بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 188، شنبه 3 مهر ماه 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل سال گذشته بحث نفس اماره رسیدیم. کلیات بحث نفس اماره و سه شعبهی که پیدا میکرد و برخی از زیر شعبه های این سه شعبه را هم مطرح کردیم و راه مبارزه رو گفتیم. موارد بسیاری موند که باید بهش میپرداختیم، گفتیم لزومی نداره پردازیم. اصل شاکله رو گفتیم، برخی از من خودتون میتونید به این رجوع کن. بعد از اون گفتیم خوبه که ما این بحث عرفان در وادی، یعنی بحث نفس اماره رو که کردیم، ابعاد تمدنی و اجتماعیش رو مورد بررسی قرار بدیم. به طور خیلی خلاصه یه چند جلسه سال گذشته، یک جلسه بود، هفته قبل هم دو جلسه بود، دیگه دو جلسه هم که این مدت امروز فردا خدمت تو هستیم، ظاهرا یکی دو سه جلسه دیگر هم باز باید باشه بعد از دهه اول. انشاءالله این بحث رو پایان میبریم. یعنی میخوام فقط این یک نوع گفته بشه و ببینید این نوع بحث تا کجا پیش میره و از یک جهت برای فهم قرآن خیلی مؤثره. قرآن عرض کردن بحث های نفس اماره رو و بحث فطرت رو راحت تو صحنه جامعه است، تو صحنه ابعاد اجتماعی و تمدنی آورده، حاضر کرده خیلی راحت تو همه جا، در نسبت که انبیا با دشمنانشون پیدا کردن در جامعه خیلی خوب اینا رو توضیح داد. هم برای فهم اون خوبه، هم برای مباحث جدید بحث های تمدن که مدرن تمدن نوین اسلامی خوبه و اینها واقعش، و از طرفی هم مشخص بشه این مباحثی که عرفان و شریعت درش ورود کردن، خیال نکنن فقط در سطح فرد و ساحت نفس در درون جام میمونه و به پایان میرسه و حد اکثر یک بروز فردی پیدا میکنه. در عمل فردی یک شخص اونجوری نیست، تو صحنه اجتماع هم میاد، باید روش خیلی توجه کرد. بر اساس این ما شروع کردیم، هم توضیح دادیم فرهنگ چی هست، تمدن چی هست، اینا رو توضیح دادیم و ابعاد متعدد فرهنگ و تمدن رو هم گفتیم. در جلسه قبل به اینجا رسیده بودیم، یکی در مورد این که اساسا معنا نداره بحث فطرت و نفس بروز عینی پیدا نکنه و این معنی در ساحت کنش فردی و اجتماعی نیاد. اینو گفتم معنا، یعنی لذا همه کنش های اجتماعی ما آمیخته با بحث فطرت و نفس هست، اینو توضیح دادم. بعد به عنوان نمونه رفتم در یک بحث به اصطلاح آلمان نازی توضیح دادم و بعد از اونم رفتم در نظام لیبرال دموکراسی توضیح دادم، اینا رو گفتم. حالا الان میخوام یکم بحثو مفصل تر دیگه، حالا بعد از اینکه قواعد و کلیات و اصل اینکه معنا نداره و اینها بود، مثال ها رو گفتیم، برسم ورود کنم ببینید چه ابعاد ویژه‌ای پیدا میکنه. اگر باور کنید بخواد آدم بایسته با طول و تفصیل، باور کنید مثل همون سال گذشته 34 جلسه هم آدم مثلا باید بایسته، اینجوری هست، واقعش هست، بیشتر از این هم هست اگه بخواد کسی کار کنه، ولی قسمی نیست. میخوام یه نمونه یه الگویی بشه، بعد کلا دوستان هر کی از دوستان خواست ادامه بده بدون چی رو باید کار بکنه. ما در ابعاد متعدد فرهنگ و تمدن چند بعد رو مطرح کردیم، یکی باورها و اعتقادات بود، یکی امور ابرازی فرهنگ بود، یکی آداب و رسوم بود، یکی تاریخ بود، یکی امور جعلی و اعتباری بود، یکی کنش‌های اجتماعی بود، یکی هم امور دست نخورده. اینا رو قبلا یه توضیحی دادم. حالا میخوام تک تک این ابعادی که ارزم، مثلا باورها و اعتقادات چگونه مسئله نفس و فطرت میتونه اونجا حاضر بشه و چجوری امور ابرازی چه شکلی، آداب و رسوم چه شکلی، هر کدوم چند مثال بزنم و چند نمونه بیارم و توضیح بدم، و الا بیشتر از این میشه و بلکه اصلا میشه نشون داد که بعدن در تمدن اسلامی اگر بخواد باشه چه دستگاهی رو میطلبه و چه نظامی رو برای خودش پدید میاره بر اساس اندیشه های مثل فطرت و نفس که گفتیم فطرت باید حاکم باشه در فضای اسلامیش و نفس مقهور اوست، در عینی که نفس رو بالکل نفی نمیکنه و حذفش نمیکنه اما مطیع به اصطلاح فطرت. توضیح دادم اینا رو همه گفتم، این بخواد بیاد تو مدل تمدن نوین اسلامی که خیلی باید استفاده بحث کنه که الان ورود نمیکنه، فقط این ابعاد رو الان بگم. اما اول از اون باورها و اعتقادات، الان فرصت ندارم، فقط بتون عرض بکنم کلا ما تو اون بحث نحوه وجود فرهنگ گفتیم، توضیح دادیم باورها و اعتقادات و اون احساسات بنیادین و اون مباحث اصلی بنیادین، او مغز فرهنگ و هویت اصلی فرهنگ. من خوش توضیح داره الان ورود نمیخوام، یعنی اگر این بحث رو من فقط همین رو فقط توضیح بدم و هیچی دیگه نگم، خود همین رو کسی اگر کنم یه تقریبا کل بست نفس اماره و کل بست فطرت هم میتونه ازش بفهمه این بحث، یعنی چون محور و مغز. من خوش توضیح داره و تو بحث نحوه وجود فرهنگ 3 ساعت درست کردیم در بحث به اصطلاح لایه های فرهنگ، اون لایه بنیادین و اساسی این باورها و اعتقاداته، بعد لایه های بعدی هم داره، 3 لایه من تعریف کردم، توضیح دادم اول 2 لایهش کردیم بعد اون به صورت 3 لایه در اون توضیح دادم، 3 لایه که واقعا کسی اینها رو بدونه نوع تلقیش از خیلی از بحث ها تغییر میکنه، بعد اینا رو آدم در جا خودش بخونه. اجالتا اون لایه بنیادین این باورها و اعتقادات، اصل مسئله هم نوع نگاه به هستی، نوع نگاه به انسان و نوع نگاه به معرفت و تعلقات بنیادین به اینها، اون پایه های اصلی باورها و اعتقادات. نوع نگاه مثلا کسی اصلا خدا رو بر نمیتابه، میگه عالم خدایی نداره، خب بسیار اصلا بت پرستا چیکار داره میکنه الان تمدن غربی داره چیکار، هر کدومه که نگاه کنه یه باور بنیادین داره، باورها یکی نیست، گاهی 4 تاست گاهی 10 تاست، بس اون باورهای بنیادین پایه و اساس کار قرار میگیره، یعنی نوع نگاهی که به انسان داره و نوع نگاه به هستی که گاهی میگن جهان و خدا، حالا هر جو خواستی بگی هستی و مثلا معاد، اینا همه جزوش، نوع نگاهی که انسان به هستی داره، به خودش داره و موقعیت انسان در هستی داره، اونها پایه‌های کلان باورهاست که من تو اون بحث‌های لایه‌های بنیادین توضیح دادم. سنخ اینها سنخ فلسفی، سنخ فلسفی نه اینکه که لزوم از راه فلسفه جواب میدن دا. گاهی از طریق اسطوره و افسانه جواب میده، ولی سنخ پرسش‌ها سنخ فلسفی است. کسی گاهی با همین افسانه و اسطوره هم میتونه جواب بده، میتونه با فلسفه هم جواب بده، میتونه با عرفان هم جواب بده و از همه بهتر هم با دین جواب میدن. دقت میکنید سنخ پرسش‌های اساسی فلسفی است که در جای خودش باید بحث کرد که عملا اینه، من کیم، کجا قرار دارم، با چه حقیقتی روبرو هستم، چه تعاملی با این ماورا میتونن داشته باشن. فرض کنید کسی اگر بگه آه هیچ هستی وجود نداره جز دنیا، یعنی همین مادیات، هیچ دیگه هم نداره، فرض کن اصلا نوع نگاهی که ایشون به هستی پیدا کرد که کل عالم رو منحصر در عالم ماده کرد، فرض کن این شکلی کسی بگه، مثل این مادیان، مادیونی که داریم، مثل دهریون گذشته، مثل خیلی از افراد که، خب کسی که این حرف رو میزنه تقریبا اگر فرض کنه که آقا تمامش تمام عالمی که میفهمه همین دنیاست، اصلا میتونه برنامه ریزی فوق این دنیا بکنه یا هرچی هست تو همین دنیاست باید برنامه ریزی بکنه، چیکار باید بکنه؟ نوع نگاهی که مثلا به دنیا داشت، اگه کسی بگه آقا یه چیزی بالاتر از این دنیاست و اون اصله، تا اونو میگه باید یه تعاملی رو با او برقرار کنه و الا احتیاج به تعامل نداره که، یا همین دیگه همین دنیا باز هستم چه ازم، یعنی حالا ابتدا خیلی خوب یه پرسشی خب فلسفه یه جوابی داد یا دیگه یه نفر جواب داد همین تموم شد، نه اینقدر اثر داره تمام زندگیش رو رنگ بزنی، بی خود نیست دین، اعتقادات رو از ما خواسته، ایمان به خدا، ایمان به معاد و ایمان به نبوت که ربط به خدا میشه و مسئله معاد، بی خود نیست از ما اینا رو خواسته، اگر اینا نباشه، این اگر میاد این خیال نکنه فقط یه اعتقادی است، یه عقیده است، درست میذارم من که یه قاعده فیزیکی رو بلدم، اینجوری نیست، دانستن این همان و اثر گذاشتنش در تمام ساعات زندگی ما هم، یعنی من باید پای تعامل باید بکنم. مثلا اگه بدونم که من باید پاسخگوی این خدا باشم، باید نسبت به او موضعی که میگیرم کرنش باشم، باید نسبت به او مثلا چه باشم، اینا نتایجی که از اصل میگیرم، باید نسبت به او تمام دستورهایش اجرا کنم. این اصلا نگاه کنید شریعت محورش میکنه، باید بپذیرم، باید همراهی کنم، این ببین تمام اینا از همون اول است. لذا اون پایه ها اینقدر اهمیت داره که نوع تعامل ما رو در هستی مشخص میکنه. حالا من میخوام وارد بشم توضیح بدم. الان نوع نگاه به انسان، انسان گاهی بعضی ها اصلا جو میگه انسان یعنی همین بین مرگ و تولد. اگه واقعا بین مرگ و تولده، تمام تلاشاش با چی باشه؟ معطوف به کجا باشه به نظر شما؟ کسی باور کنه که فقط آقا بین مرگ و تولد، همینقدر که از تولد تا مرگ این 80 سال من هستم و بعدش که از بینم میرم و هیچی، قبلش هم خبری نبود، بعدش هم خبری نیست و همینه. فرض کنید یه همچین تلقی بیاد، این تلقی میده چیکارش میکنه؟ این نگاه تقریبا تمام زندگیشو معطوف به اینجا میکنه، و بلکه زمین ساز بسیاری از چیزاست. اساس پس اینجاست، پس در اینجا باید راحت باشم، پس در اینجا باید برای خود امکانات فراهم کنم، پس تمام تلاشم اینجاست، هم نتیجه گیری داره میگیره میره جلو. واضح است. اینی که عرض کردم این پایه داشته باشید که من ازش تمرین کنم نوع نگاه، باورها، اعتقادات، نوع نگاه به انسان هست. حالا بیایید بر اساس دو اندیشه که الان من میخوام مطرح کنم بیایم بحث نفس و فطرت چجوری خودشو نشون میده. یکی قائل بشه به اصالت انسان، هومانیسم. انسان محور، یعنی خدا از محور بودن در بیا، انسان بشه محور، و قائلم بشه به اصالت لذت. معلومه که میگه اصالت لذت تو تمدن غربی، بعدم بحث اقتصاد رو میکنم براتون توضیح میدم، اونجا مبنا حد اکثر لذته، انشالله توضیح میدم وقتش برسه در ساعتهای دیگر. قائل بشه به اصالت لذت، اصالت انسان و اصالت لذت در انسان. میتونه دیدگاه دیگری هم باشه، من دارم حالا یکی دوتایی که وجود داره. این میدونه اصلا چیه؟ تعورزه کردن نفس اماره است. همینی که میگن کسی بیاد بگه اصالت انسان و اصالت لذت، تا کسی این دوتا رو قائل میشه داره یک تحلیل عقلانی، من میگم تحلیل عقلانی یعنی مبانی عقلی، یه تحلیل عقلانی مجاز بودن نفس اماره. بلی، چون لذت انسان در سطح جامعه میاد، گاهی استکاک با لذت‌های دیگر پیش میاد، طبیعتاً یک محدودیت از باب این که به لذت‌های دیگران ضرری نرساند رو مثلا بهش اضافه کنه. یعنی یه عقلانیت هم میده، یعنی همینجوری حالا گفتیم پس دیگه هر جو بخواب میخواب ما داریم ادهی که شیطان پرستن، حتی از این هم بالاتر میرن، اون بحثا جدا. ولی من میخواهم افراد عادی تری که وجود دارن، یعنی بحث به اندیشه هاست دیگه، اندیشه شده اصالت لذت و شده اصالت انسان، و در سطح جامعه انسان هم هست، لذت هم هست. در سطح جامعه محدودیتش به چی میشه؟ به اینکه لذت دیگران رو محدود نکنه یا با قیود محدود کنه، مثلا اینجوری بیشتر نیست. یه عقلانیت هم توش میاد، چون این چیزی تئوریزه میکنه چی را؟ نفس اماره. یعنی اصلا ما اصلش انسان مهمه، انسان هم باید کیف کنه، لذتش رو ببره. خب لذت ببره، خب لذت هایی هم که معمولا این معنا میکنه با این اصالت انسان، هیچ لذت های فوق لذت معنوی هم قابل نیست، لذت هم لذت مادی، این هم در اندیشش برس. این داره تئوریزه میکنه چی را؟ نفس اماره. و کسی که این رو میگه، این حالا عرض کردم این اعتقادات درسته، یه اعتقاد بنیادی است، اما بیاد در جای جا تو اقتصاد خودش نشون بده، تو صحنه خانواده خودش نشون بده، بره تو مسائل امنیت خودش نشون بده، بره تو بهداشت خودش نشون بده، هر جا میدید تو هر ساعتی میدید بخواد خودش نشون بده. چون میدونید که عرض کردم این پایه، این اعتقاد پایه در تمام ساعت‌های فرهنگی خودش نشون میده، برای خودش توضیح داره، در جای خودش الان وقتش نیست. تا این رو گفتید در جای جای این فضای فرهنگ و این تمدن و این اجتماع دنبال چی باید بگردید؟ دنبال این اصالت لذت بگردید، دنبال این به اصطلاح اصالت انسان بگردید و تبدیلش کنید به عینیت ها. و این عینیت بشه چی در میاد؟ دسته بر قضا الان اینی که عرض کردم عینیت واقعی پیدا کردن، نه اینکه الان دارم حالا یه چیز فرضی، گرچه فرضی هم بود کافی بود برای بحث ما که تئوریزه میشه نفسم. الان تو غرب پایه های اساسی ایناست، حالا بعد یک نوع حاشیه خورده جر و تعدیل ها شده، ولی اصلش ایناست اصالت انسان. اصلا انسان مدرنیته که مطرح شده نگاه کنید، اصالت انسان هست و اصالت لذت، و لذت رو یقیناً هر چه معنا میکنن لذت مادی فوق مادی من یقیناً راه برای خیلی چیزا باز میشه. خب چرا انسان در روابط بسا جنسی، در نمیدونم روابط اجتماعی، هر جا همه جا میبینی خودشو میتونه راحت نشون، تو لباس، تو نمیدونم همه جا نشون میده. من وقت نیستم ما اینو میگیم چی؟ تئوریزه کردن نفس. یعنی خیال نکنید نفس اماره اگر کسی قراره کسی بیاد دو صحنه اجتماع براش یک تئوری نداره، یک پایه‌های بنیادی فهم باورها نداره. اصلا ببینید تو فرهنگ غربی چیزی به اسم نفس مبارزه با نفس اماره مطرحه، به عنوان افراد، به عنوان نمیدونم مسیحی طرف شخصی به جا در صحنه اجتماعی. فرهنگی که این تزریق میکنه صحنه اجتماعی به او رو دارم عرض میکنم، شکلی میتونه مسیحی باشه طبق اندیشه های مسیحی، به شکل شخصی نگاه کنه حرفی نیست، در صحنه اجتماعی بخواد بیاد چی میشه؟ چیزی به اسم مبارزه با نفس معنا داره؟ اصلا مبارزه با نفس اصلا معنا نداره. تنها محدودیت چیه؟ نباید اونقدر یلو رها باشی که دیگران جاشو بگیرن. همین معنا بیاد تو صحنه سیاست به شکل آزادی ویژه در میاد، بره تو صحنه نمیدونم مسائل خانوادگی به شکل دیگر در میاد، بره تو صحنه های نمیدونم تربیتی به شکل دیگر در میاد، بره تو صحنه های آموزشی به شکل دیگر در میاد. همینی که عرض میکنم، این که گفته شد اینجور. لذا مثلا علم اهمیت داره، به چه دلیل؟ چون از علم میشه به ثروت رسید و چون ثروت برای ما لذت آور است. نمیگم همه این منطقه دارن دا. کسی که این منطقه داشته باشه پایه های تئوریزه کردن حتی مسائل علمی دنبال علمی رو اینجوری نگاه، یعنی نوع نگاهی که تزریق میشه در این جامعه ایناست. رفاه خواسته میشه چون لذت بیشتر داره. خب رفاه با چه معنایی؟ توسعه ویژه و رفاه ویژه آنها معنا داره، نه هر توسعه نه هر رفاهی، چون لازمه چون این اندیشه‌ای که وقتی شما قرار ده پایه های بنیادی اگه این شد، شما میاد تو صحنه سیاسی خودشون نشون میده، تو صحنه اجتماعی خودشون نشون میده، تو صحنه علمی هم میاد خودشون نشون میده، آموزشی میاد نشون میده، همه جا میاد نشون میده. واضح هستم چه عرض میکنم؟ ما این رو میگیم یک نوع تئوریزه کردن نفسم. بله برخی از افراد هم الان نگاه کنید تو سنت های شرقی هستن، گاهی یک نوع آمیختگی نفس و فطرت هم میبینید سنت های شرقی که اجرا شد، به عنوان یک تمدن اجرا شد میتونید پیدا کنید تو سنت های شرقی معمولا یک نوع حجب و حیا، یک نوع نمیدونم اندیشه های فطری فل جمله تو کارشون هست، بل جمله الان کار ندارن، فل جمله تو کارشون هست. کنارش هم یک اندیشه های به اصطلاح خاص نفس اماره‌ای هم توش هست. من الان میخوام یه مثال بزنم، دارندگی و برازندگی به نظر شما بشه معناست؟ الان این که اصطلاحی است که بین ماست، دارندگی و برازندگی. یکی از آقایون در مقابل گفت دارندگی و شرمندگی. آقای خوب نگاه کنید، کسی وجدان داشته باشه دارندگی و شرمندگی، نمیگم نداشته باش ولی شرمنده هم باش. بعد یکی میگه دارندگی و برازندگی. اصلا این میخوام یه اصطلاح بعدا من توضیح میدم که چگونه توی زبان حتی خودشون اینا نشون میده، تو اصطلاحات حتی خودشون نشون میده. اینا رو ما تعبیر میکنیم به اصطلاح یک نوع تئوریزه کردن نفس اماره. من یه مثال زدم تو اصل اون ساحتی که این مبانی داره، ولی بعضی جاها میبینید قائلا نه انسان هم باید کمی انسان هم باشه کنار این لذت ها. اینجا چی؟ یک نوع آمیختگی لذت است و فطرت. بازه اصلا چرا اینجا آمیختگی لذت است و فطرت؟ چون داره یه دسته از ارزش ها رو مطرح میکنه که اصلا به شکل مادی براش مطرح نیست. خب این تا این نمیگه میدونی چیه؟ نوع نگاه به انسانش با تغییر کنه، یعنی تو نگاه انسانش یک دسته از چیزهایی رو میاره که توش لازمش اینه که ارزش های انسانی هم مطرحه، انسان بودن هم شرطه، نه فقط لذت بردن، اساس لذت فقط نیستیم. اینا رو ما تعبیر کنیم یک نوع آمیختگی. تو سنت اسلامی که الان عرض میکنم، این سنت هم که میگم منظورم این نیست که یعنی الان ما سنت اسلامی پیاده شده در صحنه اجتماع داریم، آموزه هاییست که برد اجتماعیش رو یک بار نشون داد، چند بار نشون داد، هر وقت هم بیاد تو صحنه باید شابیات لوازم میداره. من دارم اون رو هم توضیح میدم، به تعبیری آموزه های ناب اسلامی که قراره مثلا دوره امام زمان میشه چی میشه، باز است دوره امام زمان میشه چی میشه، دوره رسول الله که یک دوره شده بود چی شده بود، اوایل انقلاب که ما یه توفیقی پیدا کردیم چی شد، به اندازه خودش که توفیق پیدا کردیم چی شد، باز است جان اینا اینجوری یعنی پیاده شده. ولی پیاده هم نباشه مشکل نداریم، چون ما گفتیم همه اندیشه های کلان قدرت ابراز دارن، با یک معیار برای خودش توضیح قدرت ابراز دارن، حتی پوچگرایی میتونه قدرت ابراز داره برای خودش، من توضیح داده در جای خودش، یعنی باورای کردن لزومی نیست حتما پیاده شد، ولی اردن اینکه پیاده شد نه اینکه نشد. حالا این چی؟ با یک دسته چیزهایی که داره من اگه بخوام عنوان بدم میگم فطرت ناب تئوریزه میشه و نفس در ذیل، نفس اماره در ذیل فطرت پذیرفته میشد. واضح است چه عرض میکنم؟ این نه، این عینیت اجتماعی پیدا میکنه، این بعد فرهنگی به این فضای تمدنی رو پر میکنه. اصلش اینجوری عرض کردم، عده ای هستم میتونم تئوریزه کنم، کل مبحث نفس اماره رو توضیح دادم، بعد گفتم یه عده بین بین هستن، الان ما خواهم بگم اون نابش. نابش در سنت اسلامی مخصوصا از انبیا برمیاد، به ویژه در سنت اسلامی که حالا با اون تشریحاتی که شده از میکنم. در مقابل ببینید اگر کسی قائل بشه به بندگی و توحید، یعنی خدا محوری نه اصالت انسان، خدا محوری رو تا قبول کنید سر از چی در میاره؟ سر از مسئله تعامل با خدا میشه بندگی، و بعد اصالت کمال و سعادت، سعادت معنوی اصالت داره، سعادت دنیوی پذیرفته است در ذیل سعادت معنویاتون هست. ما بحث‌های صدرا رو تو حکمت متعالیه در بحث انبیا و فلسفه به اصطلاح وجود انبیا به لحاظ اجتماعی داشتیم توضیح میدادیم، صدرا میگفت اسلام دنیا رو میخواد در ذیل آخرت و در ذیل توحید، یا تو هست این بحث من یادم هست توضیح دادم، و اسلام به اصطلاح دنیا رو به عنوان دنیا نمیخواد، دنیا را مقدمه آخرت و مقدمه توحید میدونه، و دنیا حتما میخواد چون بدن تا داره مرتبه نازلش بدنه، نمیتونه در مورد این بدن ساکت بمونه، باید در مورد او هم و باید به او هم توجه کنه، اما چجوری توجه کنه؟ او را در ذیل توحید، در ذیل آخرت خواستن. خب اینو نگاه کنید چی از میکنم، یعنی اصالت بندگی یا اصالت توحید خدا محوری و تعامل که میشه بندگی، بعد اصالت کمال و سعادت معنوی در عین پذیرش، در عین پذیرش سعادت مادی و لذت مادی، اصالت لذت مادی، لذت مادی رو قبول کنم، پذیرشش در ذیل لذت معنوی. یعنی به تعبیری تا تعارض پیش میاد باید فطرت حاکم بشه، فطرت باید اصل باشه در ذیل. مثلا در سنت اسلامی لذت جنسی رو حذف نمی کنن، ولی لذت جنسی انسانی میشه بلکه الهی میشه. من قبلا این بحث رو یادم از توضیح دادم، انسانی میشه بلکه الهی، انسانی میشه یعنی به شکل یله و رها نیست، تمامش قیود پیدا میکنه، تمامش اینه که انسان رو از مسیر اصلیش نندازه. در این حال ما اینو میخوایم باید باشه، اما از انسانیت نم، بلکه تمام اینها یک معنای توحیدی پیدا کنه. قبلا توضیح دادم چگونه معنای توحیدی پیدا کنه، حتی میشه انسان در متون دینی ما به ما یاد دادن که حتی به اصطلاح نزدیکی به همسر خود میتونه بشه چی؟ یک نوع عمل مستحب و تقرب به خدا. دقت میکنید؟ توضیح دادم، یه اشاره کرد میشه یعنی در ذیل توحید معنا برخوش توضیح داره، لذا این مثال زدم چون قبلا گفته بودم و دارم میگم. یا حتی میشه انسان بیاد دنبال کسب و کار باشه، ولی کسب و کارش بشه عبادت، یعنی لذت ببره، مال به دست بیاره، ولی بشه عبادت. توضیح دادم اینا رو، یادم از توضیح. این نوع نگاه چیکار کرده؟ پایه‌های کلانی که میذاره، باورهای اعتقاداتی که میذاره اینجوریه، اصالت توحید، اصالت خدا، یعنی اصل خداست، خدا محوری رو قبول داره، نه انسان محوری رو، اومانیسم نه. خب این یک. کنارش وقتی میرسه به انسان، کمال و سعادت قائل، اما کمال و سعادت معنوی و مادی در زید او. دو. و وقتی چون قبول میکنه معناش چی میشه؟ داره فطرت رو تئوریزه میکنه. من تئوریزه میکنم، میگم تو بحثای تحلیل عقلانیه، ولی بعداً به واقعیت‌های اجتماعی تبدیل میشه، صحنه اجتماع خودش نشون. در جای جای صحنه اجتماعی میتونه این شکلی حضور پیدا کنه. دقت بکنید. باز بذارید همینم عرض بکنم که مونده الان باید توضیح بدم. تو اون طرح اول پذیرش خواسته های خاکی است، خواسته های خاکی باید قبول بشه. ولی این در این طرح دوم خواسته های الهی، معنوی، انسانی اصل میشه، خواسته های خاکی در ذیل او آن گونه که در قامت انسان، یعنی به تعبیری انسان باید به اصطلاح لذت مادی هم ببرد، ولی به شرطی که از انسانیت خود کم نکند، به شرطی که از بندگی خود کم نکند، از توحید جدا نشه. خود این میدونید یکی از محالم، من اینا چون قبلا توضیح دادم، یکی از چیزهای صریحی که اولا نتیجه میگیره مسئله حلال و حرام. یعنی تا قبول کردی خدا را، بندگی اساسات بندگی شدی، تا قبول کردی خدا را، خدا را قبول کردی، باید دستور خدا را هم بپذیری، تعامل با خدا. خود این اصلا باعث شریعت محوری یکی از چیزهای خاص این بحثه، یعنی تو فضای اندیشه اسلامی شریعت محوری که قبلا توضیح دادم چقدر اثر داره در اینکه فطرت رو در صحنه اجتماع پیاده. و بسیاری از دستورات که پی در پی، مثلا بازاری است، ولی به سودش هم باید بکنه، ولی هر جور سود کنه، از راه حرام رو که گفتیم نباید بکنه، از راه حرام نه، و حتی حلالش هر جور، حتی اینم قیود میخوره. یادتون هست توضیح دادم گاهی هست حتی حلالش رو باید به شکلی، تو شریعت گاهی این شکلی آمده که بازاری کاسب وقتی سود روزانه شکرد بقیهش رو ارزانتر بفروش. بحث انفاق من یادم از توضیح دادم، خیلی چیزای دیگه، حق للسائل من محروم توضیح دادم، اینا رو گفتم نمیخوام الان. این فضا یه فضای دیگری است. فضا چیه؟ فضای حاکمیت فطرته. فطرت توریزه میشه، فطرت میاد تو صحنه اجتماع با چندیشه‌های نوع نگاهی که به انسان داره، نوع نگاهی که به هستی داره، با او داره تحلیل. این نوع نگاه و این تحلیل که خب بحث واقعیتش رو فلسفه میکنه که آیا واقعیت داره یا اون واقعیت داره، ولی بعد از این امتداد اجتماعیش بحث فرهنگ پذیریه، یعنی فرهنگ باید امتداد بده، خودش بیاره که تقبل باید توش بیاد، اونها پاورجاست. این یک نکته. باز یه نکته دیگر هم همینجا بگم، ما تو اینجا نوع نگاه رو گفتیم، نوع نگاه به هستی و انسان رو گفتیم، ولی گفتیم یک چیز دیگه هم هست، دسته ای از بحث‌های کلان معرفت، بحث معرفت هم هست، مباحث معرفت هم جز این باور هست. مثلا در فضای اون اولی که نقل کردم، مثل اصالت انسان اومانیست، اصالت لذت و سعادت دنیوی که عرض کردم، به لحاظ معرفت کسی که ماورا را اصلا تو کارش نیاورد، به طور طبیعی معطوف به چی میشه؟ معطوف به حس و تجربه. خب بسیار، عقلانه دیگه چی نیست، چرا عقل هست، اما عقلم چقدر میخواد؟ عقل گشوده به سمت حس میخواد، عقل گشوده به سمت تجربه میخواد، به این سمت میخواد. گشوده منظور چیه؟ یعنی حتی عقل رو انقدر حاکمیت میده، انقدر قبول میکنه که در ذیل حس و تجربه بیان. یعنی اساساً تمام تلاشش به لحاظ معرفتی در سطح میسته، در این دنیا میسته، تمام کارهای دیگر عقلانیش را که فوق این هاست، در تحلیل ما میگیم عقل فوق حس و اینا، او رو هم معطوف اینجا میکنه، یعنی عقلانیتش در خدمت اینجاست. لذا چون این افرادی اگر نگاه کنید تحلیل‌های خیلی فراوانی داره می‌کنه، کار فلسفی داره می‌کنه، کار فلسفی کار عقلیه، اما کار عقلیش هم باز معطوف به حس میشه. تو صحنه اجتماعی چی میشه؟ الان نوع تعلیماتی که گهگاهی میدن، نگاه کنید، تعلیماتی که کسی در اون سنت داره، تعلیمات حسی است، تعلیمات تجربی است و عقل به اسلام معطوف به سمت تجربه، تمامش رو به این سمت میکشن. اصلا یه چیزی که بخواد ماورا ببینه و ماورا بفهمه و اصل این باشه که ما بتونیم به ماورا برسیم و به حقیقت برسیم و به خدا برسیم و به چیزایی که اصلا توش نیست. یعنی در تعلیماتشون خب بعد اجتماعی که پیدا میکنن، در تعلیماتشون اصلا چنین چیزی وجود نداره، بلکه مسخره میکنن. من رو مسخره میکنم، خب نوع نگاه رو بگم، بلکه اصلا این حرفا چی بی خوده، عقلی نیست، پذیرم که بتونیم کنیم. لذا بعد از آمدن مدرنیته و تحلیل‌های پی در پی که شد، حالا بعضیا میگن مثل کانت زمینه ساز مدرنیته شد، بسیار خوب هرچه باشه، من به من بگید میگم خود این ریشه داره، کانت ریشه داره در یوم. یوم نگاه کنه هر کی میفهم، بسیار. ولی بعدش اصلا اینجوری ها، عقل رو در خدمت اینو بردم، بله چون انسانیم، چون فطرت داریم، چون حقایق ماورایی مطرح هست، چون این فطرت چیزایی رو میفهمه، گاهی در زحمت میفته. این شده تعارضات و به اصطلاح جنگهای درونی بین اندیشمندان خودشون. مثل ویتگنشتاین نگاه کنه، ویتگنشتاین این طرح اول ویتگنشتاین متقدم که اومد اون فلسفه رو برد، پوزیتیویستایی که باش بودن تو حلقه ویان گفتن خیلی ما لذت می‌بردیم، ایشون گفت ولی یه غمی در چهره خودشون بود، میفهمید داره چی کار میکنه با خودش. حتی شد ویتگنشتاین دوم، مگه چی شد بعدش چی شد؟ ولی به هر ترتیب اینه، یعنی اینجوری دارن، یعنی به تعبیر یک دسته تعارضات باطن، فطرت، فطرت که در انسان هست تعارض ایجاد میکنه، ولی مثل که حذفه، وجود نداره. تو این سنت اینجوری میشه، ولی در سنت اسلامی عقل و فوق عقل میشه اصلا، تجربه و حس در زیل اون معنا پیدا میکنه، دقت میکنه. و حالا این باعث میشه تمام توجهات، تأکیدات معطوف به اینه که انسان رو به ماورا بکشونم، انسان رو به خدا بکشونم، انسان رو به یک عقلانیت درست بکشونم، انسان رو به ورای حس بکشونم. در عینی که حس و تجربه قبوله، اما در زیل او اصلا حس و تجربه با او معنا داره، دقت میکنید؟ نه اینکه حس و تجربه رو قبول نمیکنه، در زیل او، نه معارضه با او، دقت میکنید؟ لذا تو سنت اسلامی تمام تأکیدات یه جوری که انسان رو وصل به خدا کنند، وصل ماورا، وصل به حقایق ماورایی کنند و حداقل در حافظش بیارن که تو با ملک درگیری، تو با شیطان درگیری، حداقل نشینه، بیشتر از اینه عملا در صحنه چیز میبینه بعدن، بیشتر از این هست، تو با ملک درگیری، تو با شیطان درگیری، تو با خدا ارتباط داری. این نوع نگاه کنید. و بعد تعلیمات به جاییست که اوج در این سنت چیه؟ اوج رسیدن خدا، وصول خدا، شهود خدا، کمال انقطاع نسبت به خدا، دقت کنید، این اینجوری میشه. اونجا اوج چیه؟ دقتهای بیش از پیش مضاعف در فضای حس و تجربه و تمام این ساعت ها به این شکل میخوام بگم. یعنی نگاه کن حالا، و جالبه همین آموزش ها در تعلیمات علومشون پیاده میشه، یعنی نه فقط حالا من عرض کردم این ساعت های اجتماعی اینا میاد تو علوم، علوم هم یک بعد اجتماعی داره، یعنی به طبیعه اصلا که افسون برای که یک علمه و علم یک بعد اجتماعی داره، بعد اجتماعیش هم همینجوری، یعنی به طبیعی تمام این علوم رو نگاه کنید، علوم تو غرب چجوری در آمده، الان علوم انسانی رو نگاه کنید، حتی علوم غیر انسانی مثل ریاضی همسان اینها چجوری باش نگاه میکنن و چه تعاملی باش دارن مشخصه. به بحثا نگاه کنید توش مشخصه اینا رو طبقه بندی که میکنن چجوری نگاه میکنن. حالا مردم اینه، تو سنت اون نوع نگاه اول معمولا علومشون هم علوم حسی تجربه میشه، حتی علوم عقلیشون هم رنگ حسی و عقلی پیدا، حسی و تجربه پیدا. آمار اونجا خیلی جدی، میگم آمار غلطه، خیلی جدی میشه. تحلیل‌های عقلی هم باز معطوف به حس و تجربه است اونجا، اصلا کلا اون چیزی که انجام میدم برای اینکه معطوف به اینجا میشه، یعنی معطوف به این سو میشه، تاکید بر این میشه. هرچند الان غرب با همین شکلی که جلو رفته گشوده نسبت به تجربه بود، الان عقل رو گذاشت کنار، اول دین رو گذاشت کنار، عرفان رو نگه داشت و عقل رو نگه داشت، بعد عرفان رو گذاشت کنار، عقل رو نگه داشت بود حس، بعد این عقل هم کنار گذاشت حس، الان میبینه که این بنیادها رو برداشته، حس هم رفته، شکاکیت و این به اصطلاح چیزیست که در یک تمدن به اصطلاح غیر دینی به شکلی که عرض کردم انتظارش میرفت. کسانی که اهلش هستن 50 سال پیش گفتن این انتهای این تمدن به این جا به جاها میکشه و الان هم کشیده خیلی از جا، ولی برخیش تو ساحت علم مونده، هنوز نکشیده به سمت جا بجن به سمت جا میگه بیچاره میکنه مردم را. اینا من قصد ورود ندارم، میخوام عمده حرفم اینه اونجا به این شکله، ولی در سنت اسلامی علوم اسلامی ما هم جوریه که معطوفه، یعنی طبقه بندی علوم، طبقه بندی علوم که میگم در بحث های تمدنی که چیزایی که خیلی مهمه طبقه بندی علوم، یعنی علم هر کدوم چه جایگاهی دارن، هر علم چه جایگاهی داره. در اگر نگاه کنید در سنت اسلامی به لحاظ چیز علوم مثل عرفان و فلسفه در بالاتر قرار میگیره در سنت. من نمیگم یعنی الان همه قائلندا، کسانی که تحلیل عمیق این شکلی بکنن میفهمن اینا، اینا در اصل قرار میگیره. چرا؟ چون اینها قرار ما را معطوف به حقیقت ماورا بکنه، دقت بکنه، اصل قرار میگیره. لذا بین اعتقادات و احکام ما چه تلقی داریم؟ الان تلقی که وجود داره اصل اعتقادات نه احکام، در این که احکام بسیار مهمه، دقت بکنه، احکام قرار در عینیت اجتماع ما پیاده بشه، ولی اصل اعتقادات. چرا این تلقی رو داریم؟ کسی پراگماتیست باشه، کسی نمیدونم اصلا پوزیتیویست باشه، اینا اینجوری نیست، اصل اونجا نیست، اصل اینا هست این بره. حالا الان قصد باز زیاد بحث کردن اون شکلی ندارم، میخوام اینو بگم اینو دقت کنید، یعنی از یک تمدن با نوع نگاهش چه لوازمی گرفته میشه. این نوع لوازم که من عرض کردم میبینید نفس اماره نوعاً معطوف است به حس و تجربه. به حس و تجربه چرا؟ چون همش میخواد محصول حسی و تجربه بگیرندش. ولی فطرت معطوف است به عقل و فوق عقل. این که الان عرض میکنم به این میخواستم نتیجه اینا رو گفتم، ابعادش رو گفتم، الان میخوام اینو بگم. حس و تجربه پایه برای بحث های فطرت قرار میگه، یعنی نفس قرار میگه. یعنی چی؟ نفس دنبال این که نتیجه ملموس عینی خارجی باشه، حتی انانیت که درونیه به اون شکله، نه مثل لذت جنسیه، نه مثل لذت بردن از ماله، حتی انانیت و جاه باز عینیت خارجی مطرحه، یعنی موقعیت اجتماعی عینیت خارجی مطرحه. ولی در فطرت برعکس اینه، دقت میکنه، در اینی که عینیت اجتماعی پیدا میکنم معطوف با آنجاست. لذا نوعا تحلیل که میکنن با همین بحثی که میگانی میگن توسعه غربی تکبودیه، ولی توسعه اسلامی چندبودیه. چرا؟ چون او قراره فقط در سطح حس و تجربه و در سطح دنیا و لذت مادی بیسته، اما او قراره لذت مادی و فوق مادی تا بره به خدا همه رو تأمین کنه، دقیق میکنم. این یک بحثی است که من عرض کردم، البته این رو من خیلی کلی گفتم، اگه همین رو کسی بخواد خوب امتداد بده تمام بحث‌های جامعه فرهنگ و تمدن رو پر کنه، همین دیگه عرض کردم چون مغز کار هست، اما در کنارش بحث‌های دیگر هم هست که حالا باید ورود کنیم. من شروع میکنم، حالا ببینم تا چقدر وقت داریم به اذان. این شد یک. اما میرسیم به یعنی باورها و اعتقادات به عنوان یک بعد فرهنگ و تمدن. اما بعد دوم امور ابرازی فرهنگ، انشاءالله فردا عرض می‌کنم، ولی ظاهرا ما باید یه 3-4 جلسه حداقل، من باید برای هر کدوم یه نمونه‌هایی رو بگم، یعنی این جلسه بعد فردا رو خواهیم داشت انشاءالله بعد از دهه محرم، باید یه فکری بکنیم اون 3 جلسه بزنیم رو به پایان ببره. و سلام علیکم. نه این توضیح دادم، در اینی که دوستم میگشن ما در ذیل چطور در فضای فطرت میتونه بالا میتونه با پایین جمع بشه، ولی پایین با بالا جمع نمیشه. اینو توضیح بخوام.
شما الان پایین با بالا جمع میشن داریم میگه دیگه، میگین غربی ها بوده همشون میگشن سمت
از بخوام دیگه، یعنی با این معنا، یعنی اونها بالایی با پایین جمع میشه، پایینی او رو مقهور میکنه، حذف میکنه، یعنی دبیر فطرت نباید کار فطری کنه، باید در خدمت انانیت باشه. بازه هست اون یکی کار خودشو میکنه، ولی اجازه میده اون لذتش هم ببره. این توضیح دادم قبل یادم از توضیح این
دارم این دارم
نه زدن که توضیح دادم حالت شجوریه چرا گفتم این شما خوبه چه خبر چه کار کردی به کجا رسوندی
دیگه
تقریبا تموم شد.